بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 234، یک شنبه 10 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در مسقطات خیار تأخیر بود، رسیدیم به مسقط سوم. مسقط سوم رو مرحوم شیخ بذل سمن توسط مشتری بعد از 3 روز معرفی می‌کند. اگر تا 3 روز مشتری سمن رو نیاورد، طبیعتاً این معامله هنوز دارای خیار تأخیر نشده. اما اگر تا 3 روز این کار طول کشید، تحویل دادن سمن طول کشید و مشتری تا 3 روز بذل سمن نکرد، خیار تأخیر به وجود میاد. حالا بعد از گذشت 3 روز، مثلا در روز 4، در روز 5، مشتری بره سمن رو برداره بیاره تحویل بایع بدهد، طبیعتاً دوستان توجه دارند که این کار نباید بعد از فسخ بایع صورت بگیره، چون اگر بایع معامله رو فسخ کرده باشه که دیگه کار از کار گذشته و جایی برای اینکه این فسخ بتوان این بذل ثمن بتواند تاثیرگذار باشد نخواهد بود. اما قبل از اینکه بایع هنوز تصمیم خودش رو بگیره در مورد این معامله و اینکه اینو فسخ کنه یا امضا کنه، هنوز تصمیمش رو نگرفته، البته باید یه جوری هم باشه که ما اگر قائل به نظریه فور شدیم، با فور هم منافات نداشته باشه. حالا یا باید مبتنی باشه بر این بحث که ما اصلا فور رو قبول نکنیم، یا باید به یه نحوی این تأخیر انداختن بایع در اخذ به خیار بوده باشد که منافات با فور نداشته باشد، مثلا مطلع نبوده باشد، یا حالا صور دیگری که ممکن اینجا فرض بشه. علایالن اون بحث ما الان کار نداریم. اگر بایع هنوز فسخ نکرده، بعد از گذشت 3 روز مشتری بیاد و ثمن رو بذل کنه، بیا بایع ببخشید دیر شد، ما این ثمن رو خدمت شما تقدیم میکنیم. اینجا یه بحث دیگری ما داریم در مورد اینکه حالا بایع اینو تحویل بگیرد این سمن رو یا تحویل نگیرد. ما انشالله در مسقط 4، مسقط بعدی، در مورد تحویل گرفتن یا نگرفتن بایع با هم یه صحبتی خواهیم کرد و خواهیم گفت که آیا تحویل گرفتن بایع خودش یه جور مسقط خیار هست، یه جور رضایت به معامله هست یا نه. ما الان صرفا همین بذلی که توسط مشتری صورت میگیرد رو میخواهیم بحث کنیم، همین که آورده تحویل بده، همین در همین حد، آیا این باعث سقوط خیار بایع می شود یا نمی شود؟ از مرحوم علامه نقل میشه که بله، اینجا با بذل ثمن توسط مشتری خیار ساقط می شود، اما یه قولی هم داریم که نه، به واسطه بذل خیار ساقط نمی شود. دلیل قولی که میگوید خیار ساقط نمی شود استصحاب است. میگوید ما یقین داریم به ثبوت یک خیاری، نمیدانیم با بذل ثمن توسط مشتری این خیار ساقط میشود یا نه. استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، استصحاب میکنیم و میگوییم این خیار همچنان باقی است. مرحوم شیخ میفرمایند که استصحاب در اینجا بستگی دارد به اینکه ما مستندمون برای ثبوت خیار چیست. اگر ما مستند ثبوت خیار رو اخبار و روایات بدانیم، اینجا جای استصحاب هست و له وجه. اما اگر مستند ما ضرر بوده باشد، دیگر با بذل ثمن ضرری نیست که خیاری باشد که استصحابی بشود. خوب دقت بفرمایید. اگر ما گفتیم آقا خیار تأخیر مستند به همون روایاتی که خوندیم با دوستان، اگر خاطر شریفتون باشه، چند تا روایت، 4 تاش و 4-5 تاش مرحوم شیخ اینجا اشاره کردن، روایت دیگری هم که مسئله داره، اگر ما گفتیم آقا این روایات هستن که باعث ثبوت خیار تأخیر شدند، اگر این حرف رو زدیم اینجا، خب ما میگیم این روایات خیار رو با 3 روز تأخیر پرداخت ثمن ثابت میکنن، بعد اینکه ثمن رو مشتری برداره بیاره تحویل بده، شک داریم آیا اون خیار ساقط می شود یا نه، استصحاب میگه نه ساقط نمیشه و ادامه بده و لا تنقض الیقین به شک و طبیعتاً حکم به بقاء اختیار میکنه. البته حالا در مورد دلالت اخبار طلبتون باشه، ما دو تا وجه دیگه هم عرض خواهیم کرد که طبق اون دو تا وجه نوبت به استصحاب نخواهد رسید. یه وجه شما اینجا عرض کنم، یه وجهش هم بعداً در کلام مرحوم شیخ خواهد آمد. دوستان، این حرفی که اینجا مرحوم شیخ میزنن مبتنی است بر این که روایات خودشون یه اطلاق زمانی و یک عموم زمانی زمان مستقبل نداشته باشند. یعنی خودشون در دلالتشون این بقاء خیار رو بعد از ثبوت در روز سوم نرسانن، ولی اگه خود روایات یک اطلاق زمانی داشته باشن در مورد بقاء خیار دیگه وجهی برای استصحاب نیست. الاصل و اصیل حیث لا دلیل، دلیل داریم، اونجا دلیل اجتهادی داریم بر بقاء ارزم به حضور شما خیار و دیگه نوبت به استصحاب نخواهد است. پس یکی از وجوه دلالت اخبار این است که خود روایت دلالت بر اطلاق زمانی داشته باشه، خب اینجا نوبت به استصحاب نمیست. یه وجه دیگری هم هست، حالا در ادامه مرحوم شیخ بمونه یک احتمال مطرح میکنن که باز اون وجه هم اگر مطرح بشه دیگه جای استصحاب نخواهد بود. اما اگر مستند ما در بحث خیار تأخیر ضرر بوده باشه، اگر شما گفتید خیار تأخیر به ملاک و منات ضرر ثابت شده است، اگر این حرف زده بشود، خب من از شما سوال میکنم، آقای بایه از پرداخت دیر آقای مشتری چه بود؟ متضرر بود و چون متضرر بود میگفتیم خیار تأخیر دارد. حال که مشتری سرش خورده به سنگ، آدم شده، اوورده سمن رو داره تحویل میده، دیگه بایه متضرر نیست که خیار تأخیر داشته باشد، ضرری نیست که بخواهد با خیار تدارک بشود. میگید آقا جون این قبلا که متضرر بود بنده خدا، از روز سوم تا روز پنجم که این آقا برداشته بیاره، تو این دو روز که متضرر بود، پاسخ میدیم آقا جان خیار تأخیر نیامده است که ضررهای گذشته من و شما را جبران کند. خیار تأخیر کارش این است که ضرر مستقبل، ضرری که الان به بعد من و شما متوجهمون هست، این ضررها رو تدارک کنه. ما کاری به کار ضررهای سابق و ضررهای گذشته نداریم در خیار تأخیر. خیار تأخیر کارش تدارک ضررهای حال و آینده است که ضرر حال و آینده با پرداخت کردن ثمن دیگر چیست؟ بفرمایید متدارک است و الحمدلله دیگه مشکلی در ناحیه تأخیر پرداخت ثمن از این لحظه به بعد نیست، چون مشتری آورده ثمن. اینجا یه بحث مهمی که مبتنی بر بعضی از مبانی و اصولی مطرح میشه که شاید تحت عنوان بحث حیثیت تقییدی و تعلیلی دوستان این بحث رو قبلا هم شنیده باشن. دقت بفرمایید، یه ادعای اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنن، بذارید من عبارت رو تا اینجا بخونم تا سر این دعوا یک پیشفرض اصولی رو خدمتون عرض کنیم و مبانی اصولی بحث انشاءالله مقداری تبیین بشه. از سالس سومین مسقط خیار تأخیر بذل المشتری لثمن است بعد از ثلاثه، پرداخت کردن مشتری ثمن را بعد از 3 روز. قبل از 3 روز که خب اصلا خیار تأخیری نبوده، خیار تأخیر بعد از 3 روز تازه شکل میگیره. 3 روز گذشته مشتری نیورده، بعد از 3 روز میاره و تحویل میده. خوب دقت کنید، به اخذ بایع کار نداریم فعلا، ما فعلا به بذل مشتری کار داریم، همین که آورده تحویل بده. یه نکته دیگه هم حواستون باشه، این اتفاق قبل از فسخ بایع افتاده، یعنی بایع هنوز معامله رو فسخ نکرده، مشتری تحویل داده ثمن رو و آورده بذل میکنه ثمن رو. ببینیم این آیا باعث سقوط خیار میشود یا نه. فإن المصرح به فی التذکره سقوط الخیار است حین اذن، یعنی وقتی تحقق بذل پیدا میشود، اینجا مرحوم علامه گفته خیار ساقط است. و قیل به عدم سقوط به ذلک، بعضی گفتن نه با بذل مشتری خیار ساقط نمی شود. چرا؟ استصحاباً عرضم به حضور شما این به خاطر استصحاب است. البته حالا اینکه دقیقاً علما اینجا به استصحاب تمسک کرده باشن، یه بحثی از تو پاورقی می اشاره کردن، دوستان ملاحظه بفرمایند. اما حالا فرض کنیم یه کسی اومده اینجا گفته اگر آورد ما استصحاب میکنیم و میگیم نه خیار به صرف بذل شما ساقط نمی شود. همچنان مرحوم شیخ میگه و هو حسنون، این حرف حرف خوبی است. لبستون دفل خیاره الال اخبار، اگر مستند ما در خیار اخبار بوده باشد. اینجا جای استصحاب هست، البته به دو شرط که یک شما گفتیم یکشم بعدن خواهیم گفت، به شرط اینکه اخبار خودشون دارای اطلاق زمانی نسبت به بعد البذل نداشته باشند، و الا اگه خود اخبار میگفتن که مطلقا دیگه خیار هست، چه بذل بکند مشتری چه نکند، یک اطلاق نسبت به فرض بعد البذل داشته باشند، دیگه نوبت به بفرمایید استناد به استصحاب نمیرسه، چون اینجا دلیل اجتهادی داریم. ول اصل و اصیل حیصلا دلیل. یه شرط هم بعدن خواهیم گفت که و همچنین اخبار رو به یک نحوی که اشاره خواهیم کردم تحلیل نکنیم، اگر اونجوری هم تحلیل بکنیم باز نوبت به این استصحاب نخواهد رسید. اما دستان دفیه الورر، اما اگر مستند ما در بحث خیار ضرر بوده باشد نه اخبار، فلا شک کفی عدم ضرر حال بذل ثمن، اینجا هیچ تردیدی نیست که با بذل ثمن دیگر ضرری برای آقای بایه متصور نیست. دیگه بایه آقای متضرر چی داره، چه ضرری داره که بخواد جبرانش کنه با اعمال خیار خودش، دیگه متضرر نیست. فلا ضرر لیتدارک بالخیار، دیگه ضرری نیست که با خیار بخواهد تدارک شود. میگید خب این بنده خدا تا الان متضرر بود بابت این دو روزی که تأخیر داشت، این یک روزی که مشتری تأخیر داشت، این تا امروز که متضرر بود. میگیم آقا ولو فرض تضرره سابقا به تأخیر فالخیار لا یوجب تدارک ذلک، این که قبلا متضرر بوده خیار که موجب تدارک ضررهای سابق نیست. و انما یتدارک به خیار از ضرر المستقبل، خیار آمده برای اینکه ضررهایی که از الان به بعد موجود است اینا رو تدارک کنه، و به حمد الله و المنه با این بذل ثمنی که صورت گرفت دیگر ضرری از الان به بعد نیست که بخواهد با خیار تدارک شود. خب این ودع و دوستان اشاره به این مبنا دارد که ما در فقهمون بسیاری از عناوین رو داریم که اینها علت احداث و بقای حکم هستند. یعنی وقتی این عنوان می آید حکم می آید و دیگه به این عنوان کار ندارد، به فعلیت انطباق این عنوان دیگه کار ندارد، حکم می ماند. مثال وقتی میگن قاتل فلان حکم را دارد، سارق فلان حکم را دارد، شارب الخمر فلان حکم را دارد، این نیازی نداره که آن به آن متلبس به این عنوان بوده باشد، همین که طرف سرقت کرد میشه سارق و حکم حادث می شود و باقی می ماند. یعنی هم علت حدوث هم علت بقاء این عنوان. و عرضم به حضور شما این قبیل عناوین که زیادم هستند در فقه ما، این قبیل عناوین که اصطلاحا میگن حیثیت تعلیلیه دارند و علت حدوث حکم هستند و میان تعلیل میشن، علت میشن برای حدوث حکم، و دیگه برن هم مهم نیست، چون اینا فقط کارشون این بود که علت حدوث حکم بشن و بماند حکم، دیگه حضور بالفعل اینها لازم نیست و حکم مقید به اینها نیست. ما چه اشکالی دارد بگوییم که به مجرد اینکه سه روز گذشت آقای بایع متضرر شد، ضرر آمد و علت حدوث چه شد آقا؟ خیار شد. این حدوث هست و هست و هست ولو ضرر از بین برود، یعنی حیثیت ضرر برای خیار حیثیت تعلیلی بگیریم، مثل سایر عناوینی که تو فقه داریم، مثل سارق شدن، مثل زانی شدن، مثل شارب شدن، مثل قاتل شدن، اینها صرفا حکم رو احداث میکنن و دیگه در بقا هم نیازی به این عنوان نداریم، حیثیتشون فقط تعلیل اصل ثبوت حکم و حدوث حکمه، دیگه در بقا هم همون حدوث ابتدایی کفایت میکنه. اما مرحوم شیخ، خب اینجا همین حرفو بزنیم در مورد ضرر، اما مرحوم شیخ میگن نه، متاسفانه باید خدمتتون عرض کنیم که به نظر ما ضرر وقتی مناط یک حکمی قرار میگیره و حکم مترتب میشه بر نفی ضرر، این قبیل احکام رو ما ضرر رو در موردش حیثیتش رو حیثیت تعلیلی نمیدانیم، بلکه حیثیت در اینجا حیثیت تقییدی است. حیثیت تقییدی به اون عناوینی میگویند که هم در حدوث و هم در بقاء حکم باید حضور داشته باشند. مثلا وقتی میگویند شما میتونید تقلید کنید از مجتهد، از شخصی که دارای قوه اجتهاد و ملکه اجتهاد است، اینجا این اجتهاد فقط بحث حدوث حکم رو در پی نداره، فقط باعث حدوث حکم که دیگه بعداً نیاز نباشد و حکم به بقاء او مقید نشده باشد نیست. خیر، اجتهاد یک حیث تقییدی است که حکم هم در حدوث و هم در بقا نیاز به حضور بالفعل او دارد، مقید به حضور بالفعل اوست. لذا اگر مجتهد قوه اجتهادش رو از دست داد یا اگر عدالتش رو از دست داد، دیگه حکم جواز تقلید هم از بین بفرمایید می رود. اینجور نیست که این حیثیت صرفاً حیثیت تعلیل بوده باشد، فقط اومده باشد حکم رو احداث کرده باشه و دیگه در بقا حکم مقید به این حیثیت نبوده باشد. خیر، در مورد ضرر هم ما همین اعتقاد رو داریم. در مورد ضرر حکم مقید است به ضرر بالفعل، به این معنا که اگر ما گفتیم آقای بایع به خاطر تأخیر مشتری متضرر شد، در ادامه هم باید عرضم به حضور شما این خیار ثابت است برای او، به شرطی خیار ثابت است برای او که عنوان تضرر در مورد او صادق بوده باشد و او متضرر بوده باشد، و الا اگر متضرر نبوده باشد دیگر حکم ثبوت خیار هم برای او ثابت نیست. خب این مثال عرفی داره بحث حیثیت تعلیلی و تقییدی که گاهی اوقات بعض اساتید میفرمودن. من این مثال رو هم خدمت عزیزان عرض کنم که والا تطبیقش بر ما نحن فیه دیگه راحت تر میشه. ببینید، مثال معروف برای بحث حیثیت تقییدی و تعلیلی اینجوری مثال میزدن علما، میگفتن یه وقت هست شما صاحب منصبی میشوید، توی شهری مسئولیتی پیدا میکنید، فرمانداری میشید، امام جمعه میشوید، کاری میشید توی شهری. اینجا یک ماشینی به شما فرماندار تحویل میشود. خوب دقت بفرمایید دوستان، این ماشینی که به شما فرماندار تحویل میشود یا به شما امام جمعه تحویل میشود، به دو نحو میشه به شما تحویل داده بشود. خوب دقت بفرمایید، گاهی این ماشین به فرماندار یا امام جمعه تحویل می شود، اگر شما فرماندار یا امام جمعه نبودید به شما این ماشین را نمی دادند، اما این ماشین رو می دن به شخص شما. یعنی این ملکیت شما نسبت به ماشین اینجور نیست که مقید باشد آنن فآنن به عنوان و سمت شما. در اصل حدوث حکم ملکیت نسبت به این ماشین امام جمعه بودن شما یا فرماندار بودن شما نقش داشت. اگر شما فرماندار نبودید این ماشین رو به شما نمی دادند. اما دیگه در بقا اینجوری نیست که اگر شما رو از فرمانداری اون شهر یا از امامت جمعه اون شهر کنار گذاشتند، دیگه چه بشود؟ شما ماشین رو هم از دست بدهید، ملکیتتون نسبت به ماشین از دست بدهید. نه، این ماشین را دادند به شخصیت حقیقی شما، به خود شما، البته چون امام جمعه بودید ها. خوب دقت، این تعلیلش رو میخوام متوجه بشید انشاءالله. علت این که این ماشین به شما تملیک شد امامت جمعه شما یا سنت‌های دیگر شما بود، ولی ماشین به خود شما تملیک شد، دیگر مقید به منصب و مقام شما نیست. این به این میگن حیثیت تعلیلیه، فقط میاد علت حدوث حکم میشود، دیگه برای بقا مقید بهش نیست. اما گاهی اوقات میگن این ماشین در اختیار امام جمعه است، این ماشین در اختیار فرماندار است، به این معنا که هر کس امامت جمعه و عنوان امامت جمعه را دارد این ماشین برای اوست و این ماشین مقید است به عنوان چی؟ امامت جمعه یا فرمانداری. یعنی اگر شما این منصب را از دست بدهید حکم ملکیت این ماشین را هم از دست خواهید داد. اینجا میگن حیثیت عنوان امامت جمعه یا عنوان فرمانداری حیثیت بفرمایید تقییدیه است، یعنی حکم مقید به این عنوان است. عنوان که برود حکم هم میرود. حالا ما ادعایی که از مرحوم شیخ اینجا میبینیم این است که ضرر هر جا حکمی رفته روش حیثیتش حیثیته بفرمایید، حیثیت تقییدیه است نه حیثیت تعلیلیه، بدین معنا که اگر ضرر باشد حکم هم هست، ضرر که از بین برود حکم هم از بین خواهد رفت. این ادعای مرحوم شیخ خیلی بحث مفید و اثرگذار و کاربردی هم هست، جاهای دیگه هم به درد خواهد خورد. یعنی شما هر جا یک حکمی رو ببینید که رفته روی عنوانی، باید برید این مسئله رو تحلیل بفرمایید که آیا اون عنوان صرفاً یک پلی بوده برای اصل حدوث حکم، ولی دیگه در بقا حکم منوط و مقید و معلق بر اون عنوان نیست، یا نه حکم رفته روی خود اون عنوان و کاملا مقید به اون عنوان است. این که اصل در این موارد چیست، حتما دوستان ذهنشون هم این سوالات خواهد بود که ما وقتی با یک عنوانی مواجه میشویم نمیدانیم حیثیتش تعلیلی است یا تقییدی، اصل کدام از تقییدی بودن است یا تعلیلی بودن، اینا همه جای کار و جای بحث داره. طبیعتا این چیزایی هم به ذهنتون میرسه، اینها رو پیگیری بفرمایید. و بحث اثرگذاری است که ما در فقهمون هم خیلی آثار میبینیم بر این بحث. حالا مرحوم شیخ وقتی این ادعا رو میفرمایند که به نظر ما ضرر یک حیث تقییدی دارد، یعنی هم در ثبوت هم در بقا کاملا حکم درگیر اوست و نیاز به تحقق بالفعل ضرر دارد، بعد حتی یک ادعای هم میفرمایند که این ادعا همون وجه دیگری است که در مورد اخبار قبلا عرض کردیم مرحوم شیخ احتمال میدن. مرحوم شیخ میفرمایند چه بسا، خوب دقت بفرمایید، چه بسا ما روایات و اخباری که اومده بودند و خیار تأخیر رو ثابت فرموده بودند، اون اخبار رو هم در موردش تنقیح مناطی انجام بدیم و بگیم در مورد همون اخبار هم حضرات علیهم السلام که فرمودن خیار تأخیر هست، خیار تأخیر رو در اون اخبار هم به ملاک و مناط ثبوت ضرر فعلی فرمودند اهل بیت علیهم السلام. یعنی اگر فرمودند با گذشت 3 روز دیگر خیار دیگر بیع لازمی نیست و شما خیار تأخیر دارید و الا فلا بیع بینهما، که معنا کردیم که یعنی بیع لازمی نیست و خیار به هم زدن معامله وجود دارد، این فرمایش حضرات در واقع منوط است و معلق است بر مواردی که شما متضرر بشوید به ضرر الفعلی. و الا اینجوری نیست که حضرت بخوان بفرمایند که چه شما متضرر میشوید چه نمیشوید، چه مشتری بذل کرده است بذل نکرده است و امثال ذلک شما خیار ده. نه، خیار در این روایات هم معلق و منوط است به ضرر فعلی. این رو هم مرحوم شیخ در قالب یک لایبعدی ادعا میفرمایند که چه بسا در مورد روایات هم چنین احتمالی بدهیم. با توجه به این احتمالی که عرض شد در مورد روایات، دوستان مجموع احتمالات روایات به 3 احتمال ارتقا پیدا کرد. اگر دقت بکنید، من یه جمع‌بندی بکنم 3 احتمال روایت رو ببینید. یه وقت هست که شما میگید روایات هم نسبت به الان حکم رو خیار رو ثابت میدانن، هم به فرض بعد بذل المشتری. این یه احتمال بود که خود روایات دلالت داشتن بر اینکه با بذل مشتری هم خیار تأخیر وجود دارد. یه احتمال این بود که این احتمالی که الان مرحوم شیخ میگن که اگر احتمال اول بود جای استصحاب خیار نبود، چون خود روایات داره به دلالت لفظی خودش میگه بعد از بذل مشتری هم خیار تأخیر همچنان هست. یه احتمال این احتمالی که اینجا مرحوم شیخ میفرمایند که اصلا نه، روایات کاملا مقیدن به ضرر فعلی و اگر ضرر فعلی نبوده باشد، مثلا اگر مشتری بذل ثمن کند که دیگه ضرری متوجه بایع نیست، اینجا اصلا روایات ناظر به ثبوت خیار نیستند و حکم ثبوت خیار رو نمیشه ازشون فهمید، که این فرض هم قطعا دیگه جای استصحاب و امثال ذلک نبود، چون قطع داریم به این که با انتفاع ملاک که همان عدم یعنی تضرر بایه، یعنی عدم پرداخت بالفعل ثمن توسط مشتری و عدم حضور مشتری برای پرداخت ثمنه،
خب اگر اینجوری باشه دیگر خیار تأخیری هم نیست، چون ملاک در روایت اینه ولی حکم تابع آن ل مناته لعلته. پس اینجا هم جای استصحاب نیست قطعا و با انتفاع ملاک قطعا حکم هم که خیار تأخیر بوده باشد چه میشود؟ منتفی میشود. یه فرض سومی میمونه که اونجا برای استصحاب به درد میخوره و اون جاییه که روایات نه نسبت به ثبوت یا یعنی نه نسبت به عدم حکم در فرض بذل مشتری و فرض عدم تضرر فعلی بایه بیانی نداشته باشد، یعنی روایات به صورت اجمالی فقط اصل ثبوت خیار رو فرموده باشند، نه به ملاک ضرر بوده باشد این حکم که با انتفاع ملاک حکم هم منتفی بشود و نه یک ارزم به حضور شما اطلاق و بیان نسبت به فرض بذل مشتری داشته باشند که باز نوبت به استصحاب نرسد. هیچ کدوم از این دوتا نباشه، اینجا میشه بریم سراغ استصحاب. اما در مورد این که آیا واقعا روایات این تنقیح منات در موردشون ممکن است، ممکن نیست، قابل استفاده هست این منات از روایات یا نه، معلوم شیخ دیگه خودشون قضاوت نمی فرمایند و میگن کیفکان، یعنی حالا ما این استظهار رو بپذیریم یا نپذیریم، تنقیح منات رو در مورد روایات بکنیم یا نکنیم، به نظر ما حرف مرحوم علامه که گفت بذل مشتری یکی از مسقطات خیار تأخیر است حرف خوبی است و خالی از قوت نیست و قابل دفاع است که صرف بذل مشتری باعث بشود خیار تأخیر چه بشود آقا جان؟ ساقط بشود. این نظر نهایی مرحوم شیخ. پس با خیال راحت میتونیم بگیم که مرحوم شیخ مسقط سوم خیار تأخیر را بذل ثمن توسط مشتری میداند. تا بریم سراغ اخذ ثمن توسط بایه که اون خودش هم میتونه به عنوان یک مسقط دیگر ادعا بشه. ببینید، و دعوا ان حدوث الضرر قبل البذل یکفی فی بقاء الخیار، دفع میشود این ادعا اگر کسی بگوید صرف این که ضرر قبل از بذل حادث شده این برای بقای خیار هم کفایت می کند. یعنی چی؟ یعنی اون ضرری که در روز سوم حادث شد تا روز چهارم و پنجم که بذل صورت گرفت، همون ضرر باعث ثبوت خیار تأخیر میشه و در بقایش هم کافیه. یعنی هم علت محدثه است هم علت مبقیه است، یعنی حیثیتش حیثیت تعلیلیه است. به مجرد اینکه آمد حکم هم می آید، دیگه در بقا هم حکم منوط به وجود اون ضرر نیست، دیگه مشروط به حضور اون ضرر بالفعل نیست. این ادعا دفع می شود به ان الاحکام المترتبه علی نفی الضرر تابعه للضرر الفعلی لا مجرد و حدوث الضرر فی زمانن. این ادعا دفع می شود که احکامی که بر نفی ضرر مترتب شده اند اینها تابع ضرر فعلی هستند، نه صرف حدوث ضرر در یک زمان و مایی. یعنی حیثیت عنوان ضرر برای این احکام یک حیثیت بفرمایید تقییدیه است، به این معنا که ثبوت این احکام برای عنوان ضرر نیاز به حضور بالفعل ضرر دارد و بدون حضور بالفعل ضرر دیگر حکم ضرر هم مترتب نمی شود. از اینجا میخوان یه ادعای بالاتری هم بکنن. این برخلاف اون عناوینی است که مثل سرقت و قتل و امثال ذلک که اونجا سارق که طرف شد هم علت حدوث حکمه هم علت بقا، طرف دیگه سارق شد یه بار که دزدی کرد با اون شرایطش دیگه محکوم به حکم حد شرعی سرقت هست و دیگه اینکه الان بالفعل آقا این توبه کرده و از عنوان سارق خارج شد و بالفعل سارق نیست، اینا دیگه مهم نیست، اینا نیازی به حضور بالفعل نداره. اما ضرر اینطوری نیست، ضرر نیاز به حضور بالفعل داره، حیثیتش حیثیت تقییدی است. اینجا یه ادعای یک ادعای بالاتری هم میفرمایند که اون وهو حسنون بالا رو در واقع میخوان خدشه بکنن و ازش برگردن. میگن ولا یبعد دعو انصراف الاخبار الى صورت تضرر فعلا بلزوم العقد. بعید نیست اصلا کسی ادعا بکنه که اون اخبار ما و روایاتی که ثابت میکرد خیار تأخیر را، ملاک و مناتی که در اون اخبار بود منات حضور ضرر فعلی به لزوم عقد بوده باشد. به ان یقال به ان عدم حضور المشتری علت لانتفاء اللزوم که یدور و معها وجودن و عدمن. گفته بشه که این عدم حضور مشتری، این عدم حضور مشتری دوستان روش میتونید بنویسید یعنی ضرر. عدم حضور مشتری یعنی عدم حضور و پرداخت ثمن دیگه، منظور این، یعنی این نیامدن مشتری و متضرر شدن بایه، این علتی است برای خیار، انتفاع اللزوم یعنی همون خیار، این علت هم یدور و معها وجودن و عدم. به ما یاد دادن که العلت و تعمم و تخصص، وجود و عدم وجود معلول و حکمی که معلل شده به یک علتی دائر مدار وجود و عدم علتشه. پس همه کاره ثبوت حکم خیار وجود یا عدم وجود این منات که همان تضرر بایه است خواهد بود. و وقتی مشتری حضور پیدا کرد و بذل ثمن کرد، این ملاک منتفی میشه. وقتی حکم منتفی شد، وقتی این ملاک منتفی شد، حکمم منتفی میشه. وقت اگر حکم منتفی بشه دوستان، دیگه جای استصحاب نخواهد بود، دیگه مشکوک نیست که ما بریم استصحاب کنیم، دیگه قطعی الانتفاع حکم، مقطوع الانتفاع، مشکوک الانتفاع نیست که برید سراغ استصحاب. یعنی اگر این حرف رو ما بزنیم و روایات رو اینجوری معنا بکنیم، دیگه جای استصحاب نخواهد بود، چون روایات با این ملاک حکم رو ثابت کرده بود، ملاک که منتفی بشه قطعا حکم منتفیه و نوبت به استصحاب نمیرسه. و کیفکان، این و کیفکان اشاره داره به این که این لایبعاد ما را بپذیریم یا نپذیرید، یعنی این ادعایی که ما در مورد اخبار کردیم، این تنقیح منهاتی که در مورد اخبار کردیم، این رو بپذیرید یا نپذیرید مهم نیست. و مختار و تذکره که گفت بذل ثمن توسط مشتری مسقط خیار است، این لایخلو عن قوتن. به نظر مرحوم شیخ، حرف مرحوم علامه که یکی از مسقطات رو بذل ثمن توسط مشتری بدانیم، این خالی از قوت نیست. به همون بیان که عرض شد، با بذل ثمن دیگر ضرری نخواهد بود که حکم منوط به ضرر که همان ثبوت خیار تأخیر است بخواهد ثابت بشود. تمام. این هم از مسقط سوم و بحث کلیدی و قابل استفاده‌ای که اینجا مطرح شد. به نظر میرسه این بحث رو یه گوشه ذهنتون داشته باشید، تمرین کنید حیثیت تقلیدی و تعلیلیه رو و این عناوینی که حکم مترتب بر فعلیت و حضور بالفعل اونهاست و عناوینی که صرفاً تلبس به اونها آن ما و فی زمان ما کفایت میکند در ثبوت و بقاء حکم، اینها رو از هم تفکیک بفرمایید و دسته‌بندی بفرمایید. خب بریم سراغ مسقط چهارم که اینجا بحث خوبی هست و بحث لطیفی داره. مرحوم شیخ مسقط چهارم رو اخذ ثمن توسط بایه از مشتری معرفی می‌فرمایند. خوب دقت کنید. ببینید، ما اگر در مسقط سوم صرف بذل مشتری رو مسقط خیار بدانیم که دیگه هیچی، به مجرد اینکه مشتری ثمن رو آورده تحویل بده با روی سیاه و سرفکندگی و شرمندگی ثمن رو گرفته دستش، میاد در خانه، در خانه آقای بایه و اونجا العفو گویان و معتذرن نادمن مستغفرن منیبن میگوید که این ثمن شما ببخشید که ما دیر کردیم، به جای تا 3 روز مهلت داشتیم مثلا 5 روز طول کشید. اگر ما گفتیم بذل مشتری باعث سقوط خیار میشه، که هیچ، تموم شد، به مجرد اینکه این العف میگه و میاره بذل میکنه، خیار بایه ساقط شد. اما اگر ما در مسقط سوم نظر مخالف مرحوم علامه رو پذیرفتیم و گفتیم نه، به صرف بذل که خیار تأخیر ساقط نمیشود، اینجا یک وجه دیگری هست و یک امر دیگری هست که او ممکنه مسقط بشه، و اینکه حالا بایه یه وقت این ثمن رو از آقای مشتری تحویل هم میگیرد. دقت فرمودین؟ اینجا این مسئله پیش میاد، یعنی بنابر اینکه ما خود صرف بذل رو مسقط ندونیم، اینجا این بحث پیش میاد که آیا این اخذ ثمن از مشتری چطور؟ اگر بایه این ثمن رو از مشتری گرفت چطور؟ این آیا باعث سقوط خیار میشود یا نمیشود؟ دوستان دقت کنن، این در واقع همون بحث رضایت، دلالت بر رضایت، که آیا صرف اینکه آدم اخذ بکنه این داله بر رضا هست یا نه. تو بحث تصرف اگر یادتون باشه ما 2-3 بار به این مسئله اشاره کردیم که آیا اگر مثلا یه بایعی که صاحب خیار است در مبیعی که
نسبت به او خیار دارد یک تصرفی بکند، این تصرف باعث سقوط خیار می شود چون دلالت بر رضایت او به این معامله دارد یا نه دلالت ندارد. ما اینجا تابع همون مسئله بحث خواهیم که لذا فروع و شقوقی که اونجا مطرح شد شبیه اونو اینجا هم به صورت اشاره وار خواهیم داشت. یک نظر این است که آقا بله به مجرد اخذ بفرمایید این ملتزم شده بالفعل به این بیع و راضی شده و لأنه رزن من، همون تعبیر که تو روایات هم یادتون باشه بود، همین که شما تحویل گرفتید میگه خیلی خوب تحویل گرفتن چیه؟ رضایت شماست دیگه، معلومه شما به این معامله راضی شدید که دارید ثمنشو تحویل میگیرید، بنابراین دیگه خیار تأخیر ثابت میشود. اون وقت اینجا یه بحثای مطرح میشه که خب حالا این اخذی که این آقا انجام میده باید بدانیم که از روی التزام انجام این اخذ رو انجام میده و میگیره، علم به این معنا داشته باشیم یا نه صرف این که گمان داشته باشیم و یک ظن شخصی داشته باشیم به این که داره از روی رضایت میگیره این کافیه، یا نه حتی رضایت ظنی شخصی هم لازم نیست کشف کرده باشیم، یعنی به ظن شخصی لازم نیست رضایت رو کشف کرده باشیم، همون ظن نوعی کفایت میکند ولو اینجا ظن شخصی به این که این دلالت بر رضایت دارد نداشته باشیم. اینجا سه وجه هست، خوب دقت کنید. یه وجه اینه که آقا جون شما فقط و فقط به شرطی میتونید این اخذ آقای بایع را مسقط خیار بدانید که بدانید این آقای بایع که ثمن و تحویل گرفت این داره از روی التزام به بی میگیره، یعنی وقتی ثمن رو میگیره مثلا یه اظهاری میکنه میگه آقا خیلی خوب خیر ببینی حالا دیر کردی خدا بگم چه کارت بکنه ما ضرر کردیم اما باشه دیگه حالا چاره ای نیست دیگه قبول دیگه برو خیرشو ببینی، ببینی این خیرشو ببینی یعنی من به معامله راضیم، علم پیدا میکنم. توی این فرض که بگیم علم را علم شرط، طبیعتاً اگر ما یه احتمال بدیم، احتمال بدیم که چی؟ احتمال بدیم که آقا این بنده خدا شاید داره الان این مال رو نه به عنوان ثمن معامله خودش میگیره، شاید فکر میکنه این آریه است، فکر میکنه این ابدی است، فکر میکنه این یک از باب تحفظ و اینها آورده مال رو در اختیار قرار داده. اگر این همچه احتمالاتی بدهیم دیگه اینجا اخذ بایع بفرمایید کفایت نمیکنه و باعث سقوط خیار بگید نمیشه. اما اگر گفتیم نه ظن شخصی کافیه و باید ظن شخصی داشته باشیم، خب اگر بگیم ظن شخصی اینجا همین که شما 80% 90% گفتی این تحویل گرفتن ثمن یعنی چی؟ یعنی رضایت به کافیه، تمام شد. طبیعتاً در این فرض دیگه اون احتمالاتی که عرض کردیم اگر در حد احتمال بوده باشن و این ظن شخصی رو از بین نبرند مشکلی ایجاد نمی کنند. مثلا احتمال میدیم که این آقا از روی ثمنیت اینو تحویل نگرفته، به عنوان آریه داره تحویل میگیره، به عنوان ودیعه داره تحویل میگیره، این احتمالات دیگر مشکلی برای ما ایجاد نخواهند کرد. احتمال سومم اینه که نه بگیم اصلا زن شخصی هم لازم نیست، ما بیایم به همون روایات عکس بکنیم که میگفت آقا همین که شما تصرف کردی فذلک رزن من، همین که شما عکس کردید و ثمن رو تحویل گرفتید این دیگه رضایت دیگه. حالا ولو شخصا تو این مورد زن شخصی هم به اینکه طبیعتا این رضایت به بیع افاده نکنه، اما نوعا مردم وقتی میبینن که یک مشتری بعد از تأخیر میاره ثمن رو تحویل میده، بایع هم اینو تحویل میگیره، این نوعا مفید چیست؟ ظن به این است که خب این راضی شد دیگه، به معامله تمام شد. اینجا سه تا وجه، هر کدوم هم وجوه خودش رو داره. مرحوم شیخ هم از بین این وجوه وجه اخیر رو که همون ظن کفایت ظن نوعی است تقویت میکنن. ببینید عبارت رو، الرابع اخذ الثمن من المشتری، چهارمین مسقط خیار تأخیر تحویل گرفتن ثمن از مشتری است توسط کی؟ توسط بایع. البته داخل پرانتز بگیم که بناءً علی عدم سقوطهی بالبذل ها و الا که لم یحتج الی الاخذ به و سقوط به، بنابر اون مبنا که ما میگفتیم خیار به مجرد بذل ساقط نشود، بنابر اون مبنا، وگرنه یعنی اگر قائل به سقوط خیار به بذل بشیم که دیگه نیازی به اخذ به اون ثمن و سقوط به اون اخذ نیست، نیازی نداریم که این بنده خود بایع اخذ کنه، با همون بذل مشتری چی میشه؟ خیار ساقط میشه خود به خود و نیازی به اخذ توسط بایع نیست. خب این پرانتز حالا ببندید، از بناءً گذاشتیم پرانتز تا این لأنه، حالا لأنه دلیل برای اینی که چرا اخذ ثمن از مشتری چیست؟ سبب سقوط خیار تأخیر است. لأنه یعنی لأن این اخذ التزام فعلی بالبیع و رزن به لزومه. وقتی شما اخذ میکنید ثمن رو از مشتری، یعنی راضی هستید و ملتزم بالفعل هستید به بیع. خب تموم شد دیگه، خیار شما ساقط میشه. اما آیا سه تا وجه، هل یشترط و افادت العلم بکونه لأجل الالتزام، یک، دو، او یک فی الظن، سه، سطر بعد، ام لا یعتبر الظن ایضاً. سه تا وجه اینجا داره. یه وجه این است که آقا اخذی مسقط خیار است که علم افاده بکند بکونه لأجل الالتزام، پس یه اخذ خالی کافی نیست، اخذه باید به صورتی باشد که ما حتما علم داشته باشیم که این اخذ از روی چیست؟ التزامه، یعنی از احتمال ودیعه و امانت و اینا بدیم دیگه کفایت نمیکنه این اخذ، و این احتمال احتمالیه که خطرناکه، احتمالیه که مضره، احتمالیه که قادحه، احتمالیه که جلوی مسقط بودن اخذ ثمن از مشتری رو چی میکند؟ میگیرد. یا نه، او یک فی ظن، این ظن رو اینجا معنا کنید ظن شخصی، کارم داریم با این معنا کردن چون در ادامه مشخص میشه بجه. یا نه میگیم آقا علم لازم نیست اما ظن شخصی باید داشته باشیم. خب اگر ظن شخصی کفایت بکند، پس اون احتمالات دیگه مشکلی ایجاد نمی کند. فلو احتمل کون العقص به عنوان الاریه او غیره ها، این لم ینفع، این لم ینفع اونجا خوب دقت کنید یعنی چی؟ لم ینفع این احتماله. بنابراین اگر گفتیم ظن شخصی کافی است، پس اگر احتمالی بدهیم 10% 20% احتمال بدیم که این اخذ به عنوان رضایت و التزام نیست بلکه به عنوان آریه است، به عنوان ودیع است و امثال اینها، این احتمال دیگه نافع نیست. نافع نیست یعنی چی؟ نافع نیست یعنی مخل نیست، یعنی مضر نیست، یعنی باعث سقوط اون دلالت اخذ بر التزام نمی شود، چون زن کافی بود دیگه، همون 80% بسه، این 20% نفعی ندارد و ضرری به معنای نفع ندارد اینجا به معنای اینه که یعنی تأثیری ندارد، اینجوری معنا کن، نفع ندارد یعنی این احتمال باعث نمیشه اون زن ما از بین بره، زن همچنان متبعه. این مهم ها، این عرضمون، چون اینجا بعضیا متاسفانه دقیق معنا نفرمودن، مشکلات ایجاد شد. خب سه، احتمال سوم و وجه سوم، ام لا یعتبر ظن ایضا، یا نه بگیم حتی ظن شخصی هم بفرمایید معتبر نیست. پس چی معتبره؟ خوب دقت کنید، بلکه یکفی ظن، بفرمایید ظن نوعی، بگیم ظن شخصی هم لازم نیست بلکه ظن نوعی کفایت میکنه. اینجا وجوهون، اینجا سه وجه هست. حالا وجه این وجوه رو مرحوم شیخ میفرمایند به ترتیب، یک، من عدم تحقق موضوع الالتزام الا بالعلم، این وجه اون وجه اوله که گفتیم یشترط و افادت العلم بکنی. وجه این که باید حتما علم داشته باشیم، چون آقا ما نیاز داریم به تحقق موضوع التزام، یعنی بدانیم که این اخذ ثمن از روی التزام، این موضوع هم بدون علم برای ما محرز و محقق نمی شود. این وجه یک. دو، و من کون الفعل مع افادت الظن امارتا عرفیتا علی الالتزام کالقول. عرضم بزرگ شما وجه دومی این است که فعل با افاده زن، یعنی وقتی فعل ما همراه بشه به افاده زن شخصی، تبدیل میشه به یک اماره عرفیه بر التزام، و این امارات عرفیه هم بفرمایید متبعند، همونجور که تو قول همینجوره. دوستان ببینید، ما چرا به ظواهر اخذ میکنیم؟ ما در ظواهر اخذ به ظواهر میکنیم چون اینا اماره عرفیه، یعنی عرف اینها رو به عنوان اماره پذیرفته و بنا عقلا بر عمل به اینهاست. خب اینجا هم یک فعلی داریم، همونجور که قول میتونه اماره عرفیه باشه، گاهی اوقات فعل میتونه اماره عرفیه باشه، اینجا فعل ما اماره عرفیه است. فعل چیست؟ تحویل گرفتن و اخذ کردن ثمن از مشتری. با چی؟ با ظن به این که این از روی التزامه، ولی حالا 20-30% احتمال میدیم این معنا نباشه. اما وقتی این ظن شخصی هست زمینه میشه، میشه اماره عرفیه و کفایت میکنه. این میشه دلیل بچه دوم. دلیل بچه سوم، و من متقدم من سقوط خیار الحیوان او شرط به ما کان رضا نوعیا بالعقد و هازا من اوضح افراده. همون حرفی که ما در بحث خیار حیوان و خیار شرط زدیم که خیار حیوان و خیار شرط به تصرفات و به اموری که رضایت نوعی به عقد را میرسانند ساقط میشدن و هازا یعنی اخذی که ما الان در موردش داریم صحبت میکنیم و اخذ ثمن توسط بایع از مشتری، این از اوزه افراد اون تصرفات و اموری است که رضایت نوعیه به عقد رو داره برای ما میرساند. و همونجا هم توضیح دادیم که لازم نیست که این امور افاده ظن شخصی به رضایت بکنن، وقت بیننا اگر ببینید صفحه 104 رو توضیح دادیم عدم اعتبار ظن شخصی فی دلالت تصرف علی الرضا، گفتیم لازم نیست این دلالت بر رضا به نحو ظن شخصی افاده ظن شخصی بر دلالت بر رضایت داشته باشد. خب اگر اینجوری بگیم دیگه حتی لا یعتبر ظن ایزن، لا یعتبر ظن ایزن اینجا معلوم میشه معناش، یعنی ظن شخصی هم لازم نیست، افاده ظن شخصی هم لازم نیست بکند. همین که ظن نوعی دلالت دارد و دلالت بر رضایت دارد به صورت نوعی، همین کفایته. و خیر الوجوه اوسطها لکن الاقوى الاخير. مرحوم شیخ میگه از بین این وجوه خیر الوجوه اون وسطی است که کفایت ظن شخصیه و عدم نیاز به علم از سوی و عدم کفایت ظن نوعی از سوی دیگر، این خیر الوجوهه. ولی اقوى الوجوه به نظر مرحوم شیخ همین وجه اخیره که قبلا هم در بحث خیار حیوان و خیار شرط مرحوم شیخ همین وجه رو تقویت کردن که همون دلالت نوعیه و ظن نوعی بر رضایت کفایت میکنه، لازم نیست حتما ظن شخصی رو افاده کنه. اینجا یه مناقشه فرمودن، یه اشکالی به شیخ فرمودن، من یه دفاعی بکنم سریع و بس رو تمام کنم. گفتن آقای شیخ یعنی چی خیر الوجوه اون اقوى الوجوه اینه؟ مگه اینو با هم دو تاست؟ خیر الوجوه خیریت که همینجوری نمیشه، خیریت به خاطر خیریت دلیله. اگه چیزی دلیلش خیره خب پس باید اقوى الوجوه هم باشه. ولی شما اقوى الوجوه رو اخیر دونستید ولی خیر الوجوه رو این وسطی میدونه، این چه جور قابل جمعه؟ دوستان این خیر الوجوه اوسطها اشاره به اون خیر الامور اوسطهاست، بحث تعادله. منظور از خیریت اینجا خیریت دلیلی نیست که بعد شما بگید این با اقوى الوجوه منافات، یعنی از لحاظ تعادل و اعتدال اون وجه وسط، نه به تندروی وجه یک نه به تفریط وجه سه، دیدید دیگه حد وسط رو داره. از این نظر اون وجه وسط بهتره از این نظر، اما این دلیل نیست، لذا ما نمیخوایم اینو تقویت کنیم. این صرفا همون بیان اینه که حواستون باشه. اینو قبلا هم تو تعابیر علمای دیگه هم دیدید، مثلا میگن اوسط الوجوه اوسط الوجوه، منظورشون همینه که در بین این وجوه مثلا سگانه اون وسطی از همه متعادل تره، حد وسط، نه افراط او رو داره نه تفریطی. منظور شیخ اینه. پس این خیر الوجوه رو به عنوان مستند استدلال شیخ نگیرید، این صرفا بیان اینه که دقت دارید وجه وسط نه تندروی وجه یک رو داره نه کندروی وجه سه رو داره، ولی دلیل با وجه سه و اقوى الوجوه وجه سه. انشالله خدا همتون حفظ کنه، عافیت به همتون بده. این یه تتمه داره، یک مسقط دیگر اینجا هست که انشالله جلسه بعد بإذن الله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و الحمد لله رب العالمین.